بله باید اینها رو با اون توده‌ای ها بینشون تفاوت قائل شد. اینها هست همه با هم. این هدف مشترک دومی هست که میرند و به نتیجه میرسند با اتحاد با هم دیگه. وارد مرحله بعد میشیم.
خب حالا همین من صحبتم اینجاست که شما شانو کن همین ناهمگونی که وجود داره. خب ما میبینیم کسی مثل دکتر مصدق توامان میخواد پیش ببره، یکی دموکراسی در داخل و یکی مبارزه با استعمار مشخصا بریتانیا که مصداقش هم ملیشان صنعت نفته در سیاست خارجی، ولی همه این اعتقاد به انتخابات آزاد که جلوه ای از دموکراسی هست رو قبول ندارن، یا بسیار اونطور که باید باور ندارن. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که در میانه راه یکی تشکیل حکومت اسلامی رو سر میده، یکی در واقع این که ما فقط هدفمون باید در واقع مبارزه با بریتانیا باشه. این تفاوت ها باعث میشه که خب انقلت های و نغمه های ناسازی در میانه راه بلند شه. آخرم خب ما می‌بینیم که بین دو رهبر، یعنی رهبر ملی و رهبر مذهبی جبهه که مصدق و آیت الله کاشان میشن، اختلاف به وجود میاد. یعنی این رو من فکر میکنم که از ابتدا اگر میتوانستن یه خورده این جبهه اینقدر فراگیر و گسترده نبود و خود دکتر مصدق دستن در کار تشکیل یک حزب میشد، شاید مسیر خیلی راحت تر پیموده میشد.
خب این دیدگاهیه که ما حدود عرصات که چند سال گذشته از اون موقع سال 1330 تا الان 98 عرصات بودتون که 63 سال از اون ماجرا گذشته و ما داریم
60 و بیشتر 68 سال از 1328 اگر بخواییم حساب کنیم 70 سال
بیش از 60 سال 70 سال بله گذشته و ما الان داریم راجع به اون موقع صحبت میکنیم. اما آنچه که در متن ماجرا در حال انجام هست میشه گفت
چون این ایراد رو حتی کسی مثل فریدون کشاورز در واقع به دکتر مصدق میگیره، میگه اگه دکتر مصدق بعد شهریور 1320 حس تشکیل میداد، خیلی از نیروهای جوان و فعال جامعه به جای اینکه برن عضو حزب توده بشن میمدن عضو حزب میشدن که مصدق تشکیل داده بود. و این که بسا مثل اینکه دکتر مصدق خورده نسبت به تعصب اون نگاه کاملا مثبت رو نداشت، بیشتر جبهه‌ای فکر میکرده تا حزب.
من به نظرم میرسه که دکتر مصدق بیشتر شخصی فکر میکرده تا حزبی. یعنی حالا وقتی که من برسم به ادامه مطلب خواهیم دید که یکی از عوامل ایجاد تفرقه در بین جبهه ملی در واقع اون خودرأیی بود که دکتر مصدق داشت.
خب این انتقاد رو با آیت الله کاشانی هم میشه داشت.
خب آیت الله کاشانی که رهبر در واقع سیاسی جبهه ملی محسوب نمیشد و در واقع دولت رو در دست نداشت. من حالا اگر عرایزم رو ادامه بدم خدمتون این نکته رو تشریح میکنم. ببینید حالا اینکه چه اتفاقاتی میتوانست بیفتد و نیفتاد، ای کاش مثلا دکتر مصدق حزب تشکیل داده بود، ای کاش این کار رو کرده بود اون کار رو کرده بود، اینها همه چیزهایی است که ما میتونیم بعد از وقوع یک ماجرا راجع بهشون صحبت بکنیم، حرف بزنیم و تحلیل بکنیم، بگیم اگر آنطور شده بود پس مثلا به گونه دیگری مثلا
پیش میاد. خب تحلیل پسینی هست بر اساس وقایع و روایات پیشینی، یعنی که ما یه سری فکت هم ارائه میکنیم که بر اساس این چیزا دکتر مصدق مثل این که اعتقاد نداشته به اصطلاح نوع رفتار و عمل کردش و اینها رو مثلا.
به هر حال آنچه که اتفاق افتاد این بود که این جبهه تشکیل شد، یه هدف مشترک اولیه داشتن، مخالفت با دربار و شکستن اون حجمه دربار به انتخابات. هدف مشترک دومشون ملی کردن صنعت نفت که نیروهای ملی و مذهبی همه در این ماجرا با هم همگام بودن، متحد بودن و به موفقیت هم رسیدن. میرسیم به نقطه بعدی، یعنی تشکیل دولت توسط دکتر مصدق. نفت ملی شده، حالا باید اجرا بشه. کی باید اجرا بکنه؟ به هر حال آقای جمال امامی در مجلس پیشنهاد میده که آقای دکتر مصدق شما که مثلا این همه در این ماجرا پیشرو بودید و پیشتاز بودید و میگفتید نفت ملی شود، حالا غریبه به این مزامین فهوای کلام، بسم الله،
حالا دولت
خودتون بیاید دولت تشکیل بدید و این قانونی رو که تصویب کردید حالا اجراش بکنید. خب دولت دکتر مصدق تشکیل میشه.
جالب اینجاست که جمال امامی فکرم نمی که دکتر مصدق قبول کنه این موضوع.
آره فکر نمی کرد، چون یکی دو بار قبلا
چون جمال امامی جز مخالفان دکتر مصدق بود.
بله او میخواست که در واقع این پیشنهاد رو بده و دکتر مصدق رد بکنه و راه باز بشه برای سید ضیاء، برای اینکه او بیاد و نخست وزیر رو در اختیار بگیره. ولی دکتر مصدق برخلاف یکی دو بار قبلی که پیشنهاد شده بود بهشون در مقاطع مختلف و نپذیرفته بود، این دفعه پذیرفت. دولت رو ایشون تشکیل میدن و باز میخوام بگم که به هر حال در طول این دوره تا 30 تیر 1331 همچنان اون وحدت کمابیش وجود داره، در این حال که دکتر مصدق رویه های خاص خودش رو داره. ببینید من نظرم اینه، دکتر مصدق واقعا خب به لحاظ سنی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ سابقه حضور در سیاست و حکومت از همه این افراد دیگه برتر و بالاتر بود، به شخصیت کاملا برجسته بود در میان این افراد. و من فکر میکنم که دکتر مصدق خودش هم به این مسئله هم آگاهی داشت و هم اتکا داشت، یعنی به گونه برای خودش یک جایگاه رهبری در بین این نیروها قائل. در کنار دکتر مصدق خب یه شخصیت بزرگ روحانی به نام آیت الله کاشانی وجود داره، ایشون هم داره سابقه هست، ایشون هم فعالیت‌های زیادی در عراق، در ایران، در دوره رضا شاه و در دوره بعد از او داشته تا زمان حاضر. اما تفاوت چیه؟ تفاوت این هست که آیت الله کاشانی به عنوان یک رهبر بزرگ مذهبی و همچنین ملی و سیاسی مطرحه بدون اینکه دولتی در دستش باشه، اما دکتر مصدق بالاخره دولت و سازوکار اجرایی مملکت و در واقع اون هسته مرکزی قدرت حاکمیت در دست اوست. اتفاقا بعد از اینکه ماجرای مجلس 16 هم پیش میاد و نفت ملی میشه و دولت دکتر مصدق روی کار میاد، من فکر میکنم که شاه یک عقب نشینی جدی هم صورت میده، به خصوص اینکه یک شخصیت بزرگی مثل دکتر مصدق رو جلو خودش میده. اصلا اون شاه جوان 27 ساله یا حد اکثر 30 ساله اصلا قدرت عرض اندام در مقابل یک پیر سیاست کار کشتهی مثل دکتر مصدق رو در وجود خودش نمیبینه.
اصلا تا تیر 31 به نوعی هیچ حرکتی ما از جانب دربار نمیبینیم.
بله خب،
یعنی اعتماد به نفسش رو از دست داده
کاملا. در این شرایط دکتر مصدق به نحوی رهبری دولت رو در دست داره و البته باز این رو عرض بکنم بعد از این که ایشون وارد دولت میشه دیگه کمتر جلسات جبهه ملی هم نزد دکتر مصدق تشکیل میشه، بیشتر جلسات جبهه ملی شاید نزد آیت الله کاشانی است که برگزار میشه و تصمیمات رو اونجا میگیره. تا میرسیم به 30 تیر، در 30 تیر خب دکتر مصدق تقاضا میکنه که به اصطلاح اون فرماندهی ارتش با ایشون باشه، شاه مخالفت میکنه، دکتر مصدق استعفا میده، شاه قوام السلطنه رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه و بعد قیام ملی با رهبری آیت الله کاشانی علیه دولت قوام صورت میگیره و قوام کنار میره، مجدداً دولت دکتر مصدق بر سر کار میاد. در این زمان آیت الله کاشانی هم عضو مجلس و ریاست مجلس رو هم در عهده داره. از اینجا به بعد هست که اختلافات درونی جبهه ملی خودش رو نشون میده، یعنی دکتر مصدق به نحوی عمل میکنه که به اصطلاح کسانی که خودشون جزء بنیانگذاران جبهه ملی بودن مثل حسین مکی، مثل مظفر بقایی، عبدالقدیر آزاد و دیگران، رویه های ایشون رو خیلی نمیپسندن.
شنوندگان عزیز، در خدمت جناب مسعود رضایی نویسنده و پژوهشگر با موضوع تشکیل جبهه ملی هستیم. ما رو با شماره پیامک 30,000-1035 از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود. با آمریکایی ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند. یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشخص که کاملا مضبوط و میشناسیم، ما میدونیم اسمش هم تو تاریخ هست، بلند شد آمد اینجا، آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس، در اونجا مستقر شد، یا در سفارت یک کشور غربی، شاید هم کانادا، مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد، افرادی رو با خودش همراه کرد. عناصر و عوامل داخلی خائن هم وجود داشتن. کودتای 28 مرداد را راه انداخت و همه زحماتی را که ملت ایران در ظرف 2-3 سال دوران ملی شدن صنعت نفت کشیده بودن بر باد داد. مصدق را هم گرفتن، بردن زندانی کردن و محمد رضای پهلوی را که فرار کرده بود از ایران برگردوندن، به سلطنت نشوندن و از سال 32 تا سال 57، 25 سال این ملت زیر یوغ حکومت تحمیلی و وابسته پهلوی به انواع خفتها، انواع فشارها، انواع سختیها مبتلا شد. آمریکایی‌ها کردن.
آیه رضایی مستش آنها کنید، اسناد و روایت هایی که وجود داره نشون میده که کسانی مثل حسین مکی، مظفر بقایی، حتی آیت الله کاشانی یک نوع خودشون رو شریک در قدرت میدیدن و حتی دخالت در امور، مثلا حتی در مورد سفر مثلا به آمریکا، اینها میخواستن توی لیست مثلا همراهان دکتر مصدق باشن. یعنی قبل از حتی این موضوع ما میبینیم که این مسائل وجود داره. بعد از 30 تیر بیشتر میشه. مثلا سفارش هایی که آیت الله کاشانی میکنه برای در واقع انتصاب نزدیکانش در دولت، مثلا پستایی بهشون داده بشه. به نظر میرسه که یه خورده این قیام 30 تیر که خب نقش آیت الله کاشانی غیر قابل انکاره، چون دکتر مصدق اصلا رها میکنه و میره در احمد آباد، یک نوع غرور هم به در واقع آیت الله کاشانی و کسانی مثل حسین مکین ها داده بود و حسین مکین ها تازه سعی کردن که آیت الله کاشانی رو بیارن در جبهه خودشون و دکتر مصدق رو وادار کنن که در واقع تابع اونها باشه، نه یک رهبر.
نه ببینید، در مورد سفر آمریکا که شما فرمودید، ماجرای اختلاف اونها با دکتر مصدق شاید بیش از هر چیزی بر سر حضور آقای دکتر متین دفتری در اون هیئت بود. مظفر بقایی رفته بود و اون مرکز انتشارات شرکت ملی شرکت نفت ایران و انگلیس رو گرفته بود، اسناد خانه صدان رو در واقع به دست آورده بود. در اونجا طبق اسنادی که وجود داشت ایشون میگفتش که آقا این آقای متین دفتری حقوق بگیر این شرکت انگلیسه، نفت ایران و انگلیسه، و در واقع عامل اونهاست. آخه چطور ممکنه که یه همچین شخصیتی مثلا بیاد کنار دست شما قرار بگیره؟ خب متین دفتری داماد آقای دکتر مصدق بود. آقای کریم سنجابی توی خاطرات خودش این رو گفتن، حالا یا این رو آقای کریم سنجابی گفتن یا آقای مظفر بقایی در خاطرات خودشون، که ایشون مثلا دکتر مصدق اونجا یه جمله‌ای میگه خیلی عجیبه، مثلا میگه که خانوم گفته که ایشون باید باشه توی هیئت و اگه من ایشون رو نبرم مثلا ناراحت میشن و چه و چه.
البته این یه خورده از چیز، من فکر کنم به صورت متین دفتری بیشتر به خاطر اون احاطه حقوقیش بر مسائل بود، چون شانا کنید در واقع دکتر مصدقی که سعی میکنه از حقوق دولتی اینها استفاده نکنه، بعیده چنین روحیه‌ای رو ما در دکتر مصدق سراغ نداریم. حالا درسته یک سری در واقع لجبازی های سیاسی و حتی تا در بعضی مواقع به حالت دیکتاتوری میرسه، ولی روحیاتش در مورد مسائل مالی و اینجور خیشاوندی.
مالی اینجا مثلا
نه خب میدم یه آدمی رو فقط به خاطر نمیدم یه به خاطر اینکه خانم گفته، چون خود مظفر بقایی بعدن اون رویهش و رفتارشون نشون داد که اونها بیشتر منافع شخصیشون بر منافع ملی ترجیح میدن.
ببینید به هر حال در اون زمان طبق اسنادی که به دست اومده بود آقای متین دفتری اقل ماجرا در مزان اتهام جدی قرار داشت،
ولی خب احاطه حقوقی هم داشت بر موضوع.
خب حالا دیگران هم بودن، آقای دکتر کریم سنجابی که بالاخره یه حقوقدان برجسته‌ای بود، اصلا به عنوان یک قاضی پیشنهادی و معرفی شده از طرف ایران به هیئت داوری دادگاه لاهه آقای کریم سنجابی بود. اصلا ایشون میگه اون چیزی که من نوشتم رو دکتر مصدق ملاک قرار داد. در خاطراتش این رو میگه، میگه ما تو اروپا ما که میرفتیم من اون لایحه دفاعیه ای رو که نوشته بودم اون رو دادم، ارائه دادم، دکتر مصدق خوند، گفت به به چقدر لایحه خوبی نوشته شده و همین رو ملاک قرار میده. من میخوام بگم که حالا هر علتی که داشته باشه، بالاخره اینها موجب شد که بین اعضای جبهه ملی یه مقدار اختلاف بیفته. وقتی میگیم اعضا، طبیعتاً آقای دکتر مصدق در یک شأن بالاتری قرار داره، همونجور که عرض کردم ایشون برای خودش یک شأن رهبریتی قائل بود و اعتقادش هم این بود که هر آنچه که من میگم خب دیگران هم باید فرمان ببرن، اطاعت بکنن و دیگران خیلی با من محاجه نکنن. این اختلافات از قبل هم شروع شده بود، ولی در سال 31 و به خصوص بعد از اینکه دولت دوم ایشون تشکیل میشه این اختلافات بیشتر خودش رو نشون میده. یکی از دلایلش این بود که دکتر مصدق به خصوص به حزب توده خیلی آزادی عمل میداد. باز خود دکتر کریم سنجابی در خاطراتش نوشته، میگه سالگرد، البته این مال سال بعدش هست، مال سال 32 هست، ولی من خواهم به عنوان نمونه عرض بکنم. سال 31 ما ماجرای 30 تیر رو داریم، قیام ملی. در سال 32 سالگرد قیام 30 تیر قرار در همون روز 30 تیر برگزار بشه. خب نیروهای ملی یه تظاهراتی صبح برگزار میکنن، مثلا همین جبهه ملی و اعضاش، احزاب و گروهایی که هستن. بعد از ظهر اون روز، یعنی بعد از ظهر 30 تیر 1332، حزب توده با توجه به آزادی عمل جدی که به دست آورده بود و دکتر مصدق هم با او راه میداد، تظاهرات بسیار بزرگتری از اونها برگزار میکنه. آقای دکتر سنجابی نوشته که من و ارشاد که خلیل ملکی و آقای شمشیری رفتیم پلوی دکتر مصدق، گفتیم آقا این آزادی عملی که شما به حزب توده دادید و این تظاهراتی که اینها کردن دیگه آبرویی برای ما باقی نموند. دکتر مصدق میگه خب چیکارشون بکنم، اینها تظاهرات میکنن. خلیل ملکی به اونها میگه، به دکتر مصدق میگه که آقا جای اینها توی مثلا خیابون نیست، اینها رو باید بگیرید بازداشت بکنید اینها. دکتر مصدق میگه که خب کی باید بگیره، دادگستری باید بگیره دیگه، من که نباید بگیرم. آقای سنجابی میگه من برگشتم به دکتر مصدق گفتم آقای مصدق ماهی رو که نخوان بگیرن از دمش میگیرن. یعنی به ایشون طعنه زدم که آقا شما نمیخواید بگیرید اینها رو، ما که میفهمیم این رو که شما نمیخواید بگیرید، شما یه جورایی میخواید با اینها بازی بکنید. و همین ماجراها موجب میشد هم نیروهای ملی و هم نیروهای مذهبی دچار نوعی به اصطلاح واهمه بشن، دچار نوعی ترس بشن که جامعه داره در اختیار حزب توده و در اختیار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی قرار میگیره.
البته آقای رضایی در مورد حزب توده که به اصطلاح دکتر مصدق کنترل شده داشت رفتار میکرد، چون شما نکنید وقتی هم که مذاکراتش با آمریکایی‌ها به بن‌بست رسید، یعنی مصدق داشت سیاستمدارانه به عنوان یک ابزار از حزب توده استفاده میکرد. چون ما میبینیم توی مذاکراتش هم با آمریکا وقتی به بنبست میرسه این تهدید رو میکنه که من نفتم رو به شوروی و بلوک شرق میفروشم، که اینها میگن این خط قرمز ما هست. حتی در مورد آزادی‌هایی هم که کنترل شده بود، چون ما واقعا این لاقل اسناد و مدارک رو نشون نمیده که تهدید جدی بودن، همچنان که واقعا هم نبودن. یعنی ما میبینیم که، و جالب اینجاست که در خود شورای به اصطلاح امنیت ملی آمریکا بحثاشون این هستش که اصلا با وجود دکتر مصدق حزب توده هیچ شانسی، یعنی بحثای محرمانه‌ای که امروز دیگه منتشر شده، هیچ شانسی برای حزب توده با وجود دکتر مصدق قائل نبودن و این نمایشی بود که دکتر مصدق داشت میداد برای آمریکایی‌ها و اینها. و متاسفانه در داخل یه عده اومدن مذهبی‌ها رو ترسوندن و من فکر کنم بیشتر تازه از جانب بریتانیا و در واقع نیروهای جاسوسی غرب بود که این واهمه رو دامن زدن که به نظر من جدی نبود، چون اسناد مدارکشون رو نشون میده.
ببینید من یه مقدار با این نظر شما موافق نیستم. دلیلش اینه که فقط یک طیف خاص نبودن که از این ماجرا دچار هراس شدن. یعنی اگر مثلا ما میگفتیم فقط نیروهای مذهبی در جامعه وقتی این تظاهرات توده‌ای ها رو میدیدن دچار ترس میشدن، دچار نگرانی میشدن که جامعه داره دست مثلا کمونیستا میفته، خب میگفتیم اینا یه طیف خاص بود. اما ملیون هم همین رو میگفتن. نیروهای عضو جبهه ملی که سالها با دکتر مصدق همراه بودن، رفاقت داشتن، از 1328 هم در جبهه ملی با دکتر مصدق بودن، اونها هم دچار واهمه شده بودن. یعنی این نشون میده که بحث یه مقدار جدی‌تر از این قضایا بود. من با این قضیه موافقم که در اون زمان امکان این که نیروهای حزب توده و نیروهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بتوانند جامعه را کلن در اختیار بگیرند وجود نداشت، ولی این را هم به نظرم میرسه که فضا به گونه ای شده بود که واقعا همه کسانی که در جامعه به فکر ایران، به فکر استقلال ایران بودن، با توجه به اتفاقاتی که در اروپا پای شرقی افتاده بود و شوروی چندین کشور رو اشغال کرده بود توسط همین احزاب وابسته به خودش، یعنی در اونجا احزاب وابسته به خودش رو حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد، بله حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد، اونها فضا رو در واقع به هم میریختن، بعد او با نیروی نظامی میرفت و اون کشور رو میگرفت یا در اونجا سلطه خودش رو محکم میکرد. اتفاقاتی که افتاده بود مردم میدیدن این رو، نیروهای ملی، نیروهای مذهبی این رو میدیدن و
بیشتر در ظاهر موضوع و قضیه بود، در حالی که در باطن هم به صلاح خود غربیا میدونستن این موضوع خیلی جدی نیست و همونایی که به صلاح به مسائل امنیتی و نظامی آگاه بودن این تهدید حزب توده رو چندان جدی نمی گرفتن و بخش زیادی از این توده ها در واقع هم توده نفتی ها بودن، یعنی نیروهایی که در واقع وابسته به بریتانیا بودن اما ماسک در واقع چیز زده بودن، توده بودن زده بودن.
این بود که انگلیسی ها هم تعدادی رو اجیر می کردن، آنتریک می کردن برای اینکه بیان تو خیابون ها شعارهای تند سوسیالیستی و کمونیستی بدن، شعارهای تند ضد مذهبی بدن، کاریکاتورهای ضد مذهبی بکشن و تهدید بکنن نیروهای هم ملی و هم مذهبی جامعه. این بود، ولی یه واقعیت دیگری هم بود و اونم این بود که به هر حال حزب توده هم برای خودش دم و تشکیلاتی داشت، هر روز در تهران تظاهرات اینا داشتن دیگه. شما ببینید مثلا در انتخابات مجلس حالا یا 15 هست یا 16 از اصفهان آقای فداکار به نمایندگی از حزب توده انتخاب میشه برای مجلس،
میخوام مجلس 14 که
شاید مجلس 14 باشه یا 15، به هر حال میخوام بگم که ببینید یه جایی هست،
تنها نماینده بود که از جنوب تحت سلطه شوروی نبود،
میخوام همین رو بگم،
یک نماینده چپ جایی... اومد بله. داخل مجلس
یه جایی هست مثلا شمال کشور، اونها 8 نماینده میفرستن یا 7 نماینده میفرستن به مجلس، اونها رو خب ما میتونیم بگیم چون در اشغال نظامی شوروی، ارتش سرخ شوروی، اصفهان که در اشغال نظامی اونها نبود که، و از اونجا بالاخره
بیشتر به خاطر اون محیط کارگری که خیلی وسیع بود و اصلا ما فارغ از خود حزب توده اتحادیه‌های کارگری بودن که فعال بودن، بله. و تقیه فداکار به عنوان بیشتر نماینده کارگری بود که یه سمپاتی با حزب توده داشت، عضو حزب توده هم به معنی واقعی نبود.
میخوام بگم که یه واقعیت های هم در جامعه ما وجود داشت، اینجور نبود که همشون توده نفتی باشن، همشون تبلیغات باشن. خب این نگران میکرد جامعه رو. اون چیزی هم که جنابعالی فرمودید که آقای کاشانی به سمت دربار متمایل شد. ببینید این در چه زمانی صورت میگیره؟ در زمانیه که دکتر مصدق به شدت داره کارهای خودش رو پیش میبره، حزب توده فوق‌العاده در جامعه بروز و نمود داره و نگرانی از این هست که دکتر مصدق اصلا به اصطلاح شاه رو از میان برداره. ما امروز سال 98 وقتی داریم صحبت میکنیم میگیم خب این که اتفاقی بود که ما خودمون سال 57 رقم زدیم و شاه رو برداشتیم، پس چه اشکالی داشت اگر اون موقع مثلا شاه رو هم بر میداشتن؟ شرایط سال 32 با شرایط سال 1357 بسیار متفاوت. در اون زمان خود دکتر مصدق هم البته نوشته بود پشت قرآن که من به فکر ریاست جمهوری نیستم،
چیز سقوط سلطنت بله نبود دکتر مصدق،
و اگر هم جمهوری شود و به من پیشنهاد بکنن من ریاست جمهوری را نمیپذیرم. ولی واقعیت ماجرا این بود با سست شدن بنیان حاکمیت در کشور، امکان این که در اون فضا در اون شرایط سال 32 رو داریم صحبت میکنیم، کشور ما یک نمونه دیگر از کشورهای اروپای شرقی بشه وجود داشت. بعضیا به این قضیه فکر میکردن که خب حالا شاه نباشد در اون شرایط بعدش چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینجا جمهوری دموکراتیک میشه یا مثلا یک مثلا نظام دیگری روی کار میاد؟ نه تئوری حاکمیتی خاصی وجود داشت در اون موقع، نه شرایط خاصی وجود داشت. عمده ترین و بیشترین احتمالی که میشد داد این بود که با سقوط سلطنت در اون زمان ایران هم بشود مجارستان، ایران هم بشود مثلا چکسلواکی، بشود لهستان، و این بود که یه مقداری نگران میکرد هم نیروهای ملی رو و هم نیروهای مذهبی رو. من این رو عرض بکنم خدمتتون
چون وقتمون تمام شد.
بله بله من این رو عرض بکنم. ببینید اختلافات درون جبهه ملی به صورتی شد که روز 28 مرداد 1332 زمانی که داره کودتا میشه و کودتا به انجام میرسه، از اون 19 نفر یا از اون 18 نفری که در کنار دکتر مصدق جبهه ملی رو تشکیل دادن، 2-4 نفر بیشتر کنار ایشون نبودن، بقیه از ایشون جدا شده بودن و جبهه ملی در واقع میشه گفتش که از هم پاشیده شده بود.
خیلی ممنون. در مورد جبهه ملی حرف بسیاره و میشه گفت که خب اصلا جبهه ملی وقتی به اون سرانجام رسید بخشش برمیگشت در تولدش که همون اختلافاتی که عرض کردم در عقاید افکار وجود داشت، و اینکه خب اعتقاد به مبارزه با استعمار اگر به همون اندازه اون اعتقاد به دموکراسی وجود داشت در بین همه تشکیل دهنده جبهه ملی، من فکر کنم مسیر دیگری میشد. با تشکر از شما آقای رضایی که قبول زحمت کردید و بار دیگه ما در خدمت شما بودیم، با تشکر از شنوندگان محترم که حوصله به خرج دادن و بحث ما رو گوش دادن. تا فرصت و مجال دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده شب شما بخیر باشه. پیدا و پنهان امروز ما اختصاص داشت به بررسی اهداف تشکیل جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و پیامدهای اون که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان و فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 مثل همیشه همراه شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و مثبت و پویای شما عزیزان، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و شماره تلفن های 2786-35 و 2265-2285.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بله، با رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی خودمون هستیم و به دنبال افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای شما